سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. فرمانده نیروی قدس سپاه از مذاکره به عنوان مصداق تسلیم یاد کرد. رئیس مجلس ایران مذاکره با آمریکا را سهل‌اندیشی و اشتباه راهبردی دانست. و محمد جواد ظریف میگوید گروه بی در صدد تغییر رژیم ایران است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران آنچه را دشمن خواند متهم کرد که می‌خواهد با فشارهای اقتصادی ایران را به میز مذاکره بکشاند و از آن به عنوان مصداق تسلیم یاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم سلیمانی روز دوشنبه 9 اردیبهشت در همایش سراسری فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفت راهکار برون رفت از چنین شرایطی توسل به اقتصاد مقاومتی است. وی ضمن آنکه مذاکره در شرایط کنونی را تسلیم شدن محض دانست، افزود که ایران قطعاً تن به این ذلت نمی‌دهد. روز یکشنبه نیز محمد جواد ظریف گفته بود که آمریکایی‌ها طرف مذاکره قابل اعتمادی نیستند. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این 12 شرط را برای دستیابی به توافق و عادی شدن روابط با ایران مطرح کرد، ولی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکره با آمریکا را سهل‌اندیشی و اشتباه راهبردی توصیف کرد و گفت مقامات آمریکایی باید بفهمند که با حریف سختی طرف هستند. به گزارش ایرنا علی لاریجانی افزود آمریکایی‌ها تا زمانی که سرشان به سنگ نخورد ولکن نیستند. رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به برجام افزود که بعد از مناقشه طولانی 10-12 ساله مذاکره انجام شد و تفاهم حاصل آمد که همه قبول کردند، اما به گفته علی لاریجانی موجودی عجیب و غریب سر کار آمد که زیر آن زد و از تفاهم خارج شد. علی لاریجانی بدون اشاره به نام رئیس جمهوری آمریکا گفت مذاکره با این فرد اصلا معنا ندارد و وی 12 عنوان را به عنوان پیش شرط مطرح کرده که از جمله این موضوع که غنی سازی و موضوع هسته‌ای است را رها کنیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی از پیش ضبط شده با مجله با شبکه فاکس نیوز گفت به عقیده وی گروه بی شامل بولتون، بنیامین نتانیاهو، بن سلمان و بن زائد در پی تغییر رژیم ایران هستند. سخنانی که با واکنش جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روبرو شد. آقای ظریف گفت گروه بی در تلاش است که به تنش‌های ایران و آمریکا دامن بزنند و دونالد ترامپ را برخلاف خواستش به سوی جنگ با ایران ببرند. چهار سیاستمداری که محمد جواد ظریف آنها نام برد مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نخست وزیر اسرائیل و ولیعهدهای عربستان و ابوظبی اند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز سخنان محمد جواد ظریف را کاملا مضحک و تبلیغات با هدف دروغ پراکنی خواند و گفت اگر ایرانی ها می خواهند مذاکره کنند دونالد ترامپ آماده است. به گفته آقای بولتون سیاست فشار حداکثری به ایران برای تغییر رفتار آن بسیار قبل از پیوستن او به دولت ترامپ طراحی شده و همکنون در حال جواب دادن است. او با بیان اینکه حکومت ایران یک دیکتاتوری دینی و نظامی است گفت مردم ایران شایسته حکومتی بهتر هستند. و کانون هواداران پرسپولیس از علاقمندان این تیم خواست برای تماشای مسابقه با تیم تراکتورسازی به ورزشگاه نروند. به گزارش ایرنا مسابقه تراکتورسازی و پرسپولیس ساعت 17 روز چهارشنبه 11 اردیبهشت برگزار می شود. کانون هواداران باشگاه پرسپولیس در بیانیه اعلام کرد که هوادار و لیدر به تبریز اعزام نمی کند و از هواداران تبریزی پرسپولیس هم خواست برای تماشای مسابقه به ورزشگاه یادگار امام نروند و بازی را از تلویزیون ببینند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما در ادامه اخبار ورزشی، وینفرد شفر سرمربی سابق استقلال تهران هم از هدایت تیم استقلال تعلیق شد و تا پایان فصل نمیتواند هدایت آبی پوشان را بر عهده داشته باشد. کارت آنجا بالا گرفته که او اجازه حضور در تمرین امروز را هم پیدا نکرده. همراه هستیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی که از طریق تلفن با ماست. آقای غریب خوش اومدید به مجله خبری رادیو فردا. بالاخره شفر رفت، چه کسی جایگزین او شده؟
بله، من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان. متشکرم. جایگزینیش رو اعلام کرده باشگاه استقلال فرهاد مجیدی هست. خب یه آدم، یک جوان ورزشی، قبلا استقلال بازی کرده، محبوب استقلال یاد. بعد از شکستی که شفر چند روز پیش در مشهد مقابل پدیده آورد زمزمه ها بود، دو روز پیش دیگه از دیشب قوت گرفت و ساعتی پیش باشگاه استقلال رسما اعلام کرد که تعلیق شده و شفر و فرهاد مجیدی هدایت این 5 بازی آینده آبی ها رو 3 بازی در لیگ و 2 بازی هم در باشگاه های آسیا بر عهده خواهد داشت.
آقای قریبایی، فرهاد مجیدی این قابلیت رو داره که بعد از این 5 بازی به عنوان سرمربی ثابت استقلال فعالیت کنه؟
قابلیت فرهاد مجیدی خیلی بالاست با توجه به تجربه‌ای که داره. البته در زمینه مربیگری این رو من باید به نظر خودم نه، خیلی ها سوخته شدن، هم در استقلال هم در پرسپولیس. نمونه بارزش در همین استقلال علیرضا منصوریانه که آوردنش چند فصل پیش و بعدم با داد و فریاد تماشاگران ورش داشتن از این پست. به نظر من فرهاد مجیدی خودش البته گفته همین 4-5 تا بازی هستم، باید در زمینه مربیگری در دوره ببینه، هدایت سرخابی ها، تیمای پرطرفداری غیر از این سرخابی ها مثل تراکتور یا سپاهان، علاوه بر فن بازیگری و مربیگری یه چیزای دیگه میخواد که در تجربه هست، میشه حداقل تجربه 14-15-20 ساله.
آقای قریب، به ماجرای تعلیق آقای شفر برگردیم. توی خبرها اومده ایشون تعلیق شده، چرا اخراج نشده؟ چرا تعلیق؟ چه معنایی داره این کلمات؟
یک، این کلمه تعلیق ترفند مدیریتی خانم کریمی. اگر بگن اخراج، باید همه حق و حقوق اون طول مدت قرارداد رو پرداخت کنن. اما اونجوری که آقای فتی مدیر عامل استقلال دقایق پیش با شبکه خبر صحبت کرد، گفت ما بار حقوقیشون در نظر گرفتیم، فعلا تعلیق تا ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. فکر می‌کنم می‌خوان باهاش توافق بکنن مرحلال آزاد بشه.
آیه قریب، از استقلال به پرسپولیس بریم. کانون هواداران پرسپولیس همونطور که در خبرها هم شنیدید از علاقمندان این تیم خواسته برای تماشای مسابقه با تیم تراکتورسازی به ورزشگاه نرن. گویا درگیری هایی که توی این دو هفته اخیر در لیگ برتر فوتبال ایران افتاده باعث نگرانی در مورد این مسابقه شده، اما واقعیت اینجاست که درگیری در فوتبال ایران اتفاق جدیدی نیست. چرا این بار پرسپولیس این تصمیم رو گرفته؟
بله، کار جدیدی نیست، اتفاق جدیدی هم نیست، اما این بار یه مقدار فرق کرده. در هفته گذشته تبریز بازی با پیکان، تراکتورسازی با پیکان 60 تا مجروح در جای گذاشت. حالا نمیپردازیم به عواملش و چراییش. و در تهران چند روز پیش در بازی پرسپولیس سپاهان یک کشته و نزدیک 300 مجروح. اینها یه مقدار حادتر شده، فضای مجازی باعث شده که رد و بدل بکنن هواداران. کانون هواداران دیروز فدراسیون فوتبال کمیته اخلاقیش 3-4 تا لیدر رو محروم کرد از حضور در ورزشگاه، مقدار داغ‌تر شده. من فکر میکنم به اون خاطره که میخوان جلوگیری بکنن از حوادث مشابه این چند روز گذشته.
ولی به نظر میرسه که راه حل‌های دیگری هم میتونه وجود داشته باشه، مثلا اینکه مسابقه رو بدون تماشاگر برگزار کنن یا مسابقه در زمین سوم برگزار بشه. چرا این تصمیم رو فدراسیون در مورد مسابقه پرسپولیس و تراکتورسازی نگرفته؟
قبلا مسابقه بدون تماشاگر هم بود جریمه انضباطی، اما به نظر بیشتر فوتبالی‌ها روح فوتبال با تماشاگرش، حضور فوتبالی در ورزشگاه. میتونه کمیته انضباطی جرایم دیگر رو مثل کشورهای اروپایی که ما هستیم داریم میبینیم، مثلا کسر امتیاز، جرایم مالی بسیار شدید، جرایم حتی اون تماشاگرایی که خلاف کردن، این برمی‌گرده به رفت معیوب سیستم باشگاهداری که مشخص نیست صندلی یا شماره گذاری نیست و معلوم نیست چه کسی کجا میشینه، و همچنین ورود و حضور نیروهای امنیتی در ورزشگاه‌ها که باعث تنش میشه در بیشتر ورزشگاه‌های در خارج از کشور. از خود باشگاه کسانی هستن که مسئول انتظامات ورزشگاه هستن، یعنی خود باشگاه مسئولیت قبول میکنه مگر به موارد خاص. من فکر میکنم که این راه روش خیلی هست که باید کمیته انضباطی بهش برسه، که هنوز نرسیده متاسفانه.
آقای قریب، یه فرصت کوتاهی داریم که من یه سوال دیگر رو هم مطرح بکنم. علی مطهری امروز مطرح کرده که کسانی که فحش ناموسی میدن باید در وسط ورزشگاه آزادی 80 ضرب شلاق بخورن تا دیگه از این کارا نکنن. ما پیشتر خبرهایی از این دست رو در افغانستان و اعمال مجازات توسط طالبان در میادین ورزشی شنیده بودیم. آیا تا به حال پیش اومده که مجازات مجرمان در ایران در میادین ورزشی صورت بگیره؟
بله، پیش اومده. در استان خراسان چند مورد داشتیم، طی سالهای گذشته حتی اعدام داشتیم. اما من این رو اضافه بکنم، حالا برگردم یه مقداری، چون شما فرمودین وقت کم هست، کار فرهنگی باید در بطن جامعه انجام بشه، خانواده، مدرسه، دانشگاه. خود آقای مطهری اگر دوره بر خودش رو نگاه بکنه در مجلس، بارها نماینده ها با حرفای رکیک و توهین‌آمیز در خود مجلس که از رادیو هم پخش شده کلی اونجا برخورد کردن. رفتار مردم جامعه به نظر من خانم کریمی، رفتار خلق و خوی رفتار الیت و رهبران جامعه رو میگیره که این به نظر من اون فضای حال حاضر جامعه کل شهرهای بزرگ داخل ایران یه مقدار تفیده است و برای پرفشار من فکر میکنم اینها همه برمیگرده به این مشکلات موزلات فرهنگی جامعه.
آقای غریب، از خبرهای ورزشی رسیدیم تحلیل‌های سیاسی، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در این بخش خبری رادیو فردا. و ما در پی قتل یک روحانی 46 ساله به نام مصطفی قاسمی در محله حاجی همدان با اسلحه کلاشینکوف و انتشار عکس‌های فرد متهم به قتل بر روی اینستاگرام، بار دیگر شبکه‌های اجتماعی در مرکز توجه مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفتن. آیت الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح تاکید کرده. در میان وزیر کشور هم به لزوم کنترل بیشتر شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده. ساعتی پیشتر گفتگو با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت در بریتانیا، از او پرسیدم که چرا بار دیگر شبکه‌های اجتماعی مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
بر اساس شواهد موجود مشخص شده که مثلا کسی که به قتل رسونده، خب اعلام کرد روی اینستاگرام که من یوسف روحانی رو به قتل رسوندم و خب مثل اینکه عکس اسلحه و اینطور چیزها رو هم روی اینستاگرامش گذاشته بود. و خب ولی خب چیزی که باید بدونید که در حقیقت اونقدر این موردها تازگی نداره و خب این همه تمرکزی که الان شده بیشتر هدفش به این به نظر میرسه هستش که توجیه باشه برای بلاک کردن احتمالی اینستاگرام. دقیقاً اگر نکنید تاریخ انگاری جوری داره تکرار میشه. زمانی هم که تلگرام زمزمه هاش بود که میخواستن بلاک کنن، از این دست اخبار بود، حالا نبینید برای در مورد قتل مثلا این بودش که نمیدونم جاسوسی ممکنه بشه، پرن داره منتشر میشه و از این دست اخبار بودیش و بعد مرور زمان توجیه ها اینقدر زیاد شد که به وقتش بلاک کردن. اینم ممکنه همون برنامه باشه در حقیقت برای شروع قصه باشه برای بلاک کردن اینستاگرام.
اما آقای ثابتی، تجربه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه تجربه‌های موفقی نبوده. ما می‌بینیم که بسیاری از وزرای دولت آقای روحانی با استفاده از فیلتر شکن در توییتر حضور دارند و همینطور تلگرام که جانشین‌هایی مثل تلگرام طلایی جمهوری اسلامی براش اعلام کرده بود، الان اعلام شده که این جانشین‌ها بیشتر در واقع میتونن به عنوان ابزار جاسوسی به کار برن تا ابزار اطلاع رسانی و ارتباط بین مردم. حالا با بسته شدن اینستاگرام چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این اینستاگرام هم اگر در ایران فیلتر بشه، باز هم قرار هستش که با اعلام پشیمانی مسئولان با استفاده از فیلتر شکن در اون حضور پیدا کنن؟
مقامات ایرانی سعی همیشه میکنن که به فضای مجازی رو کنترل کنن و خب در این مورد هم چه اتفاق افتاده این هستش که در طول سالهای گذشته مقامات ایرانی سعی کردن شبکه اجتماعی مختلف، وبسایت‌های مختلف مسئول کنن، ولی همچنان میبینید که دسترسی به این وبسایت‌ها وجود داره و بازار فیلتر شکن در ایران داغ است. چیزی که در مورد اینستاگرام وجود داره احتمالاً اتفاق خواهد افتاد این هستش که اگر بلاک بشه، یک ریزشی برای کوتاه مدت در مورد کاربرانی که از داخل ایران استفاده میکنن خواهیم دید، ولی این ریزش از بین خواهد رفت و کاربران دوباره برخواهند گشت. مثال اخیرش در مورد این تلگرام هستش.
الان در واقع وزیر کشور و سایر مقامات دارن تاکید میکنن بر بسته شدن اینستاگرام. چقدر شما این قابلیت رو در آقای جهرومی میبینید که بخواد مقابله بکنه با این فشارها و جلوی فیلتر شدن اینستاگرام رو بگیره؟
داستان فیلترینگ در ایران توسط یک فرد نیستش، توسط سازمان‌های مختلفی میتونن یک ابزار یا یک پلتفرم در ایران فیلتر کنن. شما از سپاه پاسداران بگیرید، قوه قضاییه بگیرید، شورای عالی فضای مجازی بگیرید و همچنین حتی وزارت ارتباطات. چیزی که وجود این هستش که بیشتر این داستان که این مقام مخالف هستش یا اون مقام موافق هستش اونقدر درست نیستش. در مثال تلگرام مشخص شد که مثلا آقای روحانی هم از مسدود شدنش خبر داشته و کاری نکرده. اگر هم واقعیت اگر دولت روحانی و حتی وزیر ارتباطات بخواد جلوگیری کنه از مسدود شدن یک ابزار، میتونه این کار انجام بده. چون مثلا آقای روحانی رئیس شورای عالی فضای مجازی هستن و در حقیقت این نهاد بالاترین نهاد در ایران هستش که میتونه در مورد فضای مجازی تصمیم گیری کنه. بنده اگر بخوان میتونن و خب ولی خب در بیشتر مواقع بر اساس تجربه اتفاق گفته این هستش گفته بودن در دست در قدرت ما نیست که انجام بدیم و ولی در واقعیت روی ورقه در قدرتشون هست اگه بخوان جلوی مسدود شدن یک ابزار بگیرن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 15:14 میریم که به پایان این بخش خبری هم نزدیک بشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو و حتی خبرهای خودتون رو با استفاده از شناسه کاربری @FardoGram برای ما بفرستید.